بسم الله القاسم الجباری. عرض کنم که به سوالات مکتوب شما که خیلی وحشتناک زیاده، نمیدونم چرا اینجوریه. نیا کنیم شما واقعا انرژیز شدین، استعدادتون نادیده گرفته شده. استاد چرا شناسه یا حسین علیه السلام؟ پیام بدید، بعید میدونم کمش چیزی باشه، پیام بدید حتما، چون تو تلی حکمت این اتفاق نمیفته. این که میفهمه خوردن گوشت خوک صفت اون حیوان که بی‌غرت بودن منتقل میکنه، خب گاو و گوسفند مرغ چه ویژگی منتقل میکنن؟ اصلا چرا باید گوشت حیوان بخوریم اگه اینجوریه؟ این که هر ویژگی هاشون لزوما خلاف ویژگی های ماست. مثلا فرض بر مرغ ویژگیش اینه که مثلا نسبت به جوجاش مهربونه، این به ما منتقل بشه، این لزوما چیز بدی نیست که اینا صفات بارزی ندارن که خطرناک باشه و ما رو گرفتار کنن. مثلا تا حالا دیدین یه مثلا جنبنده ای از گوشیش استفاده بکنه؟ نه. پس معلوم نیست ما چی خوردیم که دائما از گوشیمون استفاده میکنیم. مثلا چه خوراکیایی میخوریم؟ مال چیپسه؟ مثلا مال پفکه؟ یه مجموعه برای معرفی ازدواج که معتبر باشه معرفی میکنیم، ازدواج داتای آر. حتی فکر کنم یک دفعه گفتین از دوستان یه مجموعه را اندازی کردن ولی جزئیات بیشتر نگفتین. یه مجموعه به نام شاخه نبات که همین بچه های بنیاد یه آقا و خانم هستن که اینها مثلا پیگیر میشند و اینها تو هیئت پیگیری بکنین بپرسین میگن اون آقا و خانم شاخه نبات کیون. واسه لطفا، یعنی آقای شاخه نبات نیستن، اون آقا و خانم اون تشکیلات شاخه نبات رو دارن. آدم و حوا، خسرو و شیرین، اینا هم هستن؟ نه نشدیدم. حالا این چون بچه های بنیاد بودن گفتم. شما چی میگین الان؟ فهم شما کی هستین الان؟ شما رومئو و جولیتین؟ مجموعه خانم آقای سرلک؟ یعنی اسمش چیه خب؟ مجموعه آقای سرلک. بسیار خوب. خب اگه آقای سرلک هستن که خب حتما چیزه، حساب کتاب داره دیگه. کی با هم در تماس باشه؟ آها، آقاشون با ما در تماس باشن بهتر. آها خیلی خوبه، مجموعه آقای سرلک هم خوبه. این هیئت هم پس فرشب انشالله اومدین به همین شاخه نبات مراجعه بکنین، خداوند از اون لباس قرمز صورتی ها به شما هم عنایت بکنه انشالله. اون بچه هم میرین یه صدقه ای بدین. همجاله که میگن چشم. آسان لطفا توضیح میدین چرا لحظت پیغمبر شهادت پیغمبر میفرمایید؟ من نمیفرمایم، پیغمبر شهید شدن. بخونید تاریخو. حالا ما خیلی نمیتونیم توضیح بدیم ولی بخونید. هدایای خوراکی و غیر خوراکی که در مناسبت‌های مانند عید نوروز یا ولایت‌ها طرف شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها به مدیران شرکت‌های دیگر داده میشن از جهت حلال بودن مشکلی دارن. من اگه جایی که مال دولته، یعنی بیت المال، چیزی بفرسته قبول نمی‌کنم. خصوصی چرا؟ شرکت خصوصی ایشون می‌خواد یک گله گاو گوسفند بده، دست شما درد نکنه. ولی دولتی بخواد خودکار بفرسته من رد می‌کنم. مال بابات که نیست، مال باباشه، مال خودشه، از ابروهای من خوشش اومده می‌خواد بده. ای بینن. ولی اون مال دولتو دارین، برای چی داره میده؟ ببینید اگر یه شرکت دولتی توی مناسبت مثلا به همه کارمنداش نیمه شبان هدیه میده، این عیبی نداره. خب یعنی قاعده دولتی. ولی اینکه تو مناسبت خصوصا عید نوروز پارسال از جای برام چیزی فرستادن، لهشون کردن. بودن اگه از پول شخصیه که اسراف، اگه از پول بیت المال قطعا حرامه. عمومی که به همه کارمندا یه دستگاهی بود دست میزد بگو بیز شما فضولین، شناسایی میکرد. چه بسا چی کار دارین؟ چیز یه جعبه اون میترسم توضیح بدم برای کسی، مثلا مسئولی کسی تو کلاس باشه، چون من که شما نمیزنم، همه مسئول زاده این عروس آقای فلانی، دختر آقای فلانی، زن آقای فلانی، عمه آقای فلانی، میترسم برای اونم رفته باشه بفهمین کیو میگن. ولی یه سری مجموع هدایا بود بقیه گذاشتم رو، شد از خجالت طرف در اومدن فرستادم براشون، خیلی ناراحت شدن، منم گفتم به درک استاد کی دوباره گفت چی بود؟ چقدر بی‌تربیتی. توی چیز اشاره کردم شب ماه مبارک، یه شب گفتم نشستم آقای لطیفی اون شب اومده بود خدا حفظش کنه، گفتش که خیلی برام سوال شدن. گفتم چرا؟ گفت آخه برای ما هم چیز میز میفرستن و اینا. کلی دیگه توضیح داد مثلا از اینجا اینا نظر. گفتم آره از مرجعتون، ولی نظر شخصی من اینه مثلا این شکل انجام بود. بله خدا، خیلی ذهنم با این حرف شما مشغول شد. واسه نظرتون درباره نماز مسافر چیست؟ خوبه مدتش رو بیشتر کنه. بیا آقای مصاحبه کرد، نظر شما در مورد زلزله چی؟ گفت خوبه فقط زمانش رو بیشتر کنه. فکرت برنامه تلویزیونیه. آخه من نظرم درباره نماز مسافر چه اهمیتی داره؟ خدا گفته دیگه. یکی از آشنای من اعتقادی به نماز شکسته ندارد، معتقد است که نماز شکسته برای زمان جنگ و مسافرت زمان قدیم بوده که با اسب و کاروان و اینها بوده، ولی الان که با وسایل نقلیه امکانات رفاهی خوب مسافرت میکنیم نماز مسافرت درست نیست. البته ایشان بسیار دیندار و اهل مطالعه هستند، همین نشون میده که دیندار بودن در حوزه که تخصص ندارن نظر نمیدادن. کی گفته مبنای نماز مسافر این با اسب و قاطر و شتره؟ اینو کی گفته؟ ما متعبدیم. حکمت های ممکنه به ذهن ها برسه، مثلا تو سفر چون سخته ممکنه به ذهن ها، ولی حکمت هایی که به ذهن ما میرسه که مبانی احکام نیستن که حرف من در آوردی بگیم آقا اینو انجام ندین اون حلال اون حرامه. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت فرمودن، خودم صبح جمعه فهمیدم که یا دروغ گفتن و یا مسئول ناکارآمدی بودن که از این موضوع به این مسئول ناکارآمدی بودن که از این موضوع به این مهمی بی خبر بودن. تازه بماند که آقای زنگنه به عنوان وزیر نفتشون گفتن تا آخر سال بنزین گرون نمیشه، با این رفتارشون باعث بی‌اعتمادی من به مسئولین شدن. خب این آدم رو چرا باید چرا نگهبان برای مریض خبرگان که در اون رهبر جامعه رو تعیین بکنه تایید صلاحیت کنه؟ واقعاً اگه همچین شخصی رو شورنگران تایید صلاحیت کنه، بنده به شورنگران و انتخابات دیگه اعتمادی ندارم. چرا کسی که دروغ میگه مسئول در حد ریاست جمهوری نمیدونه اطرافش چه خبر باید تایید صلاحیت بشه؟ تازه این یک مورد بوده، برداشتای اشتباهشون جناییشون از دین استفاده اونا در طول سخنرانیشون که بمونن. واقعتش مسئله جناح و سیاستشون نیست، به عنوان یک انسان سوال برام هست. حالا این شخص در هر جناحی باشه، الان همین که گفتین از بیخ غلطه، همین الان تهمت به آقای روحانیه. من نه به آقای روحانی ارادت دارم نه بهش رأی دادم، اما قضیه صبح جمعه چی بود؟ ببینین من آدم منصف میبینم دلم براش ضعف میره. از هیچ چی جز خدا نترسین، انصاف داشته باشین. شورای سران قوا، جلسه سران قوا با حضور آقای روحانی، آقای لاریجانی و آقای رئیسی، رؤسای سه قوه تصویب میکنن که بنزین گرون بشه. موضوع واگذار میشه به شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور فکر کنن که دیگه زمانش با اونا ارزیابی بکنن که چه زمانی براش خوبه. دیگه قرار نمیشه که با سران قوا، یعنی با آقای رئیسی و آقای لاریجانی آقای روحانی چک کنن. اونا خودشون دیگه چیکار کنن؟ تصمیم بگیرن و عمل بکنن. اینا این تصمیم رو انجام دادن و عمل کردن. آقای روحانی در جریان نبوده، میگه من خودم صبح جمعه مطلع شدم. راستم میگه. لحن آقای روحانی تو گفتنش خوب نبود، یعنی در حالی که مردم اینقدر ناراحت بودن با اون خنده نباید میگفت، ولی تو این موضوع واقعا دروغی نگفت. یعنی علامت ناکارآمدیش هم نیست. نه نمیدونست، قرار بود اصلا واگذار کنن، یعنی اونا فقط چیکار کنن؟ اینا انجام بدن، اینا مطلع بشن. قرار نبود دوباره زمانو باشون کنترل بکنن. لذا مراقب باشین تو این بحث‌های سیاسی به خود دینتون نره. بله آره، ولی یه چیز بگم، به حالا اونا شفاف سازی میکنن یا نمیکنن، ما قبل از اینکه مطمئن نیستیم نظر ندیم. نظرتون چیه؟ همینجور دور همی تا مطمئن نیستیم نک. به خدا حرف زدن جز واجبات، یعنی من هر چی گشتم یک روایتی گفته باشه کسی اگه صحبت نکنه مثلا ما یه بلایی زد، نه پیدا نکردم. اتفاقا برای سکوت خیلی پیدا کردم و پارسال ماه مبارک در موردش صحبت کردم. ما نمیدونیم، تو این بازی سیاسی نیفتین. خیلی وقتا من شما سر کاریم، یعنی همین دوتایی که ما به خاطرشون با هم دعوا میکنیم عشق هم دیگه، من طرفدار اینم اون طرفدار اون، میزنیم سر کله هم، اونا نشستن با هم دارن نوشابه میخورن و به ریش ما میخندن. تو بحث سیاسی واقعا اینقدر راحت نه نظر بدین نه جنبندی بکنید، به خاطر اینکه بسیاری از اوقات اطلاعات ما کافی، بسیاری که میگم اگه جسارت نباشه بالای 90%. خب اصلا نمیدونیم ما، یعنی اینجوری مثلا اینجوری نبوده و... یعنی من انقدر به شما بگم با این که توی این موضوعات احتیاط میکنم حرف نمیزنم، یه فکرای بزنم مثلا اون چیزی میبینم یه فکری میکنم، اونو میبینم یه فکری میکنم. هر وقت نزدیک شدم به موضوع، اینی که دارم میگم برای نوجوانی و اوایل جوونیمه دیگه، بعد شدیم گرگ آب دیده، بالای 90% موارد که یه چیزی فکر میکردم نزدیک میشم میبینم از بیخ غلط فکر میکردم، یعنی تحلیلم 100% و خدا لطف کرده من اینو به زبون نه هم تو زبون شاید کردم. حالا اون به اون چی بود؟ ظاهرش اینه دیگه، یعنی اینو هیچی نگفتم، تو دلم بوده. بعد یه وقت به یه مناسبت که اصل قضیه رو فهمیدم، متوجه شدم مطلقاً اون که من فکر میکردم درست نیستش. به همین راحتی استاد ببخشید شما جلسه گذشته بس ببخشید بخش دیگه چی بود؟ خب عرض میکنم بقیه چیزایی که دارم بهشون میگیم همینه. میگن آقا ایشون با سیاستاشون برداشتای اشتباهشون هیچ کدوم از اینا مزیل عدالت نیست. من رئیس جمهورم، تشخیص من الان اینه که ارز باید 4200 بشه. دولت آقای رئیسی حذف کرد، بعد دولت 28500، ارز 28500 همون ارز 4200ه. آقای رئیسی خائنه یا آقای روحانی؟ هیچ کدوم. تشخیصشون اینه که برای اداره کشور باید به سری کالاها چی ارز نیمایی داد. حالا اینکه تو واگذاری اینها تو نظام بانکی و بانک مرکزی اتفاقاتی افتاده، یه درانت خوردن، آره بر ذات اونا لعنت. اما ما اگه تو چای دبش نمیگیم آقای رئیسی فاسده، تو یه چیز دیگه هم نباید بگیم آقای روحانی فاسده. آره برادر آقای روحانی یه غلطی کرده، بزنین تو دهنش. من میخوام بگم ببینید اگر با انصاف وقتی با بی انصافی پیش بریم، اون وقت تو موضوع چای دبش ببینین چقدر به نامردی دارن به آقای رئیسی تهمت میزنن. خب وقتی به نامردی به آقای روحانی یه عده زدن به اسم حزب الله، اون وقت بیچاره آقای رئیسی باید هزینه اینم بده. داره که آقای رئیسی نگو آقای روحانی، اما الان چای دبش رو میچسبن آقای رئیسی. یعنی قوت دولت در این که به مزی که فساد رو فهمیده، گرفته، معرفی کرده، همه رو برکنار کرده، شده نقطه ضعفش. چرا؟ چون اگر یه چیزی باب شد، ببین من حفر بئرا لاخیه و قعفی، اگر کسی برای برادر چاکن میفته اون تو. خدا پدر ما رو رحمت بکنه آیت الله مهدوی کنی رو، سال 75 حاج آقا مشهد سخنرانی کردن، شاید اونه که سنشون بیشتره یادشون باشه، سخنرانی کردن علیه آقای خاتمی، فهمیدن آقای خاتمی اگه رأی بیاره مشروطیت تکرار میشه و همین تندی. حاج آقا اومدن آقای کروبی موضع بسیار تندی علیه آقای مهدوی گرفت، خیلی تند. خب حاج آقا رئیس دبیر جامعه روحانیت بودن، ایشون دبیر مجمع روحانیون. نماز نشسته بودیم، صف 4م 5م بودم من، حاج آقا اومده بودن نماز، چند تا بچه‌ها اومدن نشستن و بعد بهم دیدن گفتن که داریم میریم پیش حاج آقا. گفتم برای چی؟ گفتن داریم میریم که بگیم حاج آقا ما می‌خوایم جلوی دفتر آقای کروبی تجمع کنیم در اعتراض به حرفایی که به آقای مهدوی زده، بریم یک تجمعی بکنیم. گفتم 100% کارتون غلطه. گفتم برای چی؟ گفتم حاج آقا مخالفت خواهد کرد. بعد گفتن برای چی دیگه؟ دو راجا خلوت شد اینا رفتن. حاج آقا گفتن اصلا بریم نمیخواد اینا. اونا پیش من گفتن حاج آقا دلیل نگو چی به ذهنت میرسه. گفتم ببین اگه امروز شما رفتین جلوی دفتر آقای کروبی تجمع کردین، شعار دادین که به آقای مهدوی بی احترامی کرده، منتظر باشین فردا طرفدار آقای کروبی میان. این که در دولت آقای احمدی نژاد آمار میداد مرکز آمار، خدا رحمت کنه آقای دکتر عادل آذر بود، میگفتن دروغه. به اون رفاه اصلاح طلب گفتم ببینید الان میگید دروغ میگه آقای احمدی نژاد، فردا یکی از شما رأی میاره، بعد اونا هم همین حربه رو در مورد شما به کار میگیرن. اگه آمار دروغ بود دیگه نمیگن تو دولت احمدی نژاد راست، دروغ بود تو دولت روحانی راسته، دیگه میگن آمار دروغه. رو شاخی که نشستید نبریدش، یکم منافع ملی بفهمید. آقای روحانی اومد رئیس مرکز آمار همون فرد بود، گفتن اون دروغ بود اینم دروغه. این که بی انصافی تو مسائل سیاسی میشه و بی حساب نظر میدیم، میشه همین که قوت دولت میشه ضعف دولت. الان چای دب شده ضعف دولت، با اینکه این نقطه قوت که خود دولت از تو دولت قبل میگفتن رئیس قوه قضاییه، اون موقع رئیسی بود قشنگ من یادمه تو قوه که بودم پیگیر بودیم که آقا اسامی اینا رو بدیم، نمیداد دولت. این فساد کشف شده، خود دولت داده به قوه، این قوت الان شده ضعف. استاد ببخشید. بله خب آقای زنگنه که الان برای مجلس خبرگان قرار نیست برن، یعنی معمم نشدن، هنوز شدن بگین که دمود ایشون هم بگن. استاد ببخشید جلسه گذشته غایب بودم و سوالی را که نوشته بودم پاسخش را دریافت نکردم، یعنی در صوت‌های کلاس هم پاسخش نبود. حالا یا پاسخ ندادید یا پاسخ دادید و چون سوال حضوری ها بوده ضبط نشده، من میشم دوباره پاسخ بدید. دو تا سوال تا الان پرسیدم. مدتی است که دعاهای دستتان را بلند نمی‌خوانید. دای دست منظور قنوت ما سه. مثلا یادم در زمان حضرت یعقوب میگفتن دای دست، دیگه بعد میگفتن قنوت، دای دست. قدیمی هم میگفتن دای دست، شنیدین؟ دای دست نشیدین؟ اینا که مسنتران هم نشیدن دای دست؟ بابا دای دست خیلی دیگه مال خیلی قدیم نیم، میگن دای دست. گفتن که دای دست رو بلند نمیخوانید. من از اولم بلند نمیخوندم، مثل همونی که هفته پیش گفتی کجا بودی؟ نگفتم. نمیزه کی گفت که گفتم؟ من از اولم قنوتم آروم میخوندم و ما از آن محروم شدیم، محروم بودیم. خواستم خواهش کنم اگه دلیل خاصی داره که با صدای بلند نخوانید، حداقل چند تا دعای دست خوب برای ما ذکر کنید تا در نماز بهره بگیریم. خدایا ما رو از فضولی‌ها قرار مده، ما رو از کنجکاوی بی خود محفوظ بدار، ما رو بی تربیت مقرر مفرما. الهی آمین یا رب العالمین. جوری اگر امکان داره با صدای بلند بخونید تا بیشتر بهره ببرید. بابا شاید من تو غرور میگم خدای من از شر اینا خلاص کن، بلند بخون آبروتون بره. در قنوت مستحبه که امام قنوتشو بلند بخونه. منم برای که به اون استحباب عمل بکنم صلوات اول آخرشو بلند میخونم که به اون عمل وسط چند میگم خدایا اون پرای چی شد آخه برای اون جواب بده. بله عجب آدم ها، این حریم خصوصی قائل نیستین برای آدم ها. دعای خوب یکی دعای دعای قرآنی رو سعی کنین استفاده کنین، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا، یا رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا آتنا، یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولی، آخر سوره آل عمران، یا ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا. دعای قرآنی خوبه. تو بقیه دعاها دعای لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع خوبه. دعای فرج رو بخونین، اللهم الهی عظیم البلا رو نخونین، چون جایی که با پیغمبر و امیرالمومنین صحبت میکنین نماز باطل میشه. تو نماز نباید غیر خدا رو خطاب قرار بدین. دعای بله آره آره بعدشون نخون، اللهم کل ولیک، دعای سلامت امام زمان خوبه برای قنوت. دیگه همین رو بخونید دیگه عمرتون تمام میشه. میگه چقدر من قنوت بخونم؟ شناسه شهید القدس. بله همچه چیزی نشدیدی. من توی نماز دلیلی که آروم میخونم اینه که هر کس دعایی که میخواد بخونه. وقتی یه نفر امام جماعت بلند میخونه، آدم میخواد یه چیز دیگه بخونه، حواسش پرت میشه، نمیتونه. لذا این که هر کی دعای مد نظر خودشو بگه. آره دیگه، دو تا صلوات قبل و بعد هر دعایی میکنین قبل و بعدش صلوات بفرستین. حتی اینکه خدای من از شر این بچه‌ای که کلاس تفسیر نجات عنایت بفرم، بازم بفرستین. اللهم لك الحمد. نه اونم خوبه، میتونید بگید. سجده زیارت عاشورا رو میگن تو قنوت میشه بگیم؟ آره. اما یه حالت تردید بین قنوت سجده بهتون دست نمیده، چون دعا مال سجده بوده. اللهم لك الحمد و هم اینجوری میشه. آره اینجوری بهتون دست نمیده. شنا بله من تو اون صلواتی که میفرستم با وجل فرجم خودش بنزه یه دعا به شما وقت میدم دیگه، تنظیم کنید دیگه. مگه چی میخونید؟ خدایا 2700 تا درخواست آوردم، یک بعد تموم شد که، همون یکی رو بگید. شناسه شهید القدس رحمت الله علیه. قسمت اول سوال خیلی حرفتون عجیبه. تو این سن این حرفا بعضی وقتا آدم 6 ماه از عمرش از دست میده، 6 سال قصه اونو میخوره. تو این دام شیطون نیفتین، سریع ادامه مسیر. اصلا حرفتون دقیق نیست. قسمت ب نه، قسمت دوم اشتباهه، این کار رو نکنید. مؤسسه اسم اعظم جهت تهیه حرز امام جواد توسط خواهرزاده هم تحقیق شده و مورد تایید است. برای عزیزی که میخواستن حرز تهیه کنن و تو پیام رسان ایتا کانال دارن. مؤسسه اسم اعظم یه نفر معرفی کرده. بنده قبلا در مورد شبهات مربوط به سرنوشت از شما سوال کرده بودم، فرمودید کتاب انسان سرنوشت رو مطالعه کنم، ولی با اینکه صوتی که بسرم گوش کردم فهم مطالب کتاب برام سخت بود. اگه امکان داره کتاب ساده تری در این موضوع نیستید؟ کتاب ساده تر نه نمیشنستم. نه واسه چرا اسمی که از پسران حضرت امربنین عثمانه؟ چون عثمان اون زمان دلالت میکرد بر عثمان ابن مزعون، یار خالص پیامبر. عثمان میگفتن که سیاد عثمان ابن عفان نمیافتاده. حقوق حضرت آقا و سران قوا به چه شکلی محاسبه میشد؟ حقوق سرداران سپاه چطور؟ من مسئول حقوق اونا نیستم. یا چیزی دارن تو قانون مدیریت خدمات کشوری چیزی دارن، ولی آقا از اول رهبری حقوق نمیگیرن، اصلا ریالی از اول رهبری حقوق نگرفتن. و من نمیخوام. شما جایی را میشناسید که ترجمه انگلیسی آثار شریفتر رو داشته باشن؟ نه، خیلی از آثار ترجمه نشده، اما جایی که داشته باشن هم نمیدونم. بعضی ها شده ولی نمیدونم کجا میشن. متاسفانه در دانشگاه ما ضعف در برخی اساتید فقط در حوزه متخصصیشان است. در بسیاری مواقع استادهای بیقید و چارچوب دینی در رأس امور هستند که از این دانشگاه دانشگاه هنر سوره است. بس مردین چرا؟ بنده عکاسی میخوانم در این دانشگاه و با ایشان درس هنر و تمدن اسلامی دارم. جلسه این است که بگذره و بنده با آواری از خشم و نفرت از کلاس ایشان خارج نشم. ایشان ائمه و پیامبران را که با نام کوچک و تنها صدا میزنن و هر جلسه شبهه ایجاد میکنن، دانشجویان با خنده و مطالب حج و اینستاگرامی که شنیدن تایید میکنن. این بار گفتن عاشورا در زمستان رخ داده و همه داستانهای آتش و گرما دروغ است. از شما تقاضا دارم معرفم زین پاسخ به این شبهه، اگر جایی یا مرکزی در فضا حقیقی مزی میشناسید معرفی فرمایید، بنده بر صحبت بیپایه ایشان مراجعه کنم، حداقل دوستان خودم را آگاه کنم. این که عاشورا در زمستان رخ داده، اولا عاشورا اول مهر بوده، اینو محاسبه کردن به جهت نجومی میشه حساب کرد. دوم، اول مهر هوا در عراق خیلی گرمه. موبایلتون برمیگردونین؟ آره، نورش مستقیم از چیز پروژکتور میخوره تو میدید تو چشم من. نمیدونم چرا از این موبایل گرونم بود فکر کنم. آره. نکته دوم، شما تو زمستون هم اگر که لباس رزم بپوشید شمشیر بزنید، بعد 5 دقیقه تشنه میشید. اینم نکته دوم. نکته سوم، این که میفرمایید که یه جایی باشه مراجعه کنم، این که فکر کنیم یه شبهه ایشون میگن همین شبهه باید یه جای جمع شده جواب بده، ما همچین چیزی نداریم. یه چیزی میگن همون رو برید تحقیق بکنید. یعنی بله، نه نه، منظورش اینه که میگن پاسخ به این شبهه، به شبهاتشون. نکته آخر همین فرمایش ایشونه، اگر واقعا کسی مسخره میکنه شما موظفید اطلاع بدین، یعنی برید به حراست دانشگاه جای دیگه بگین، اگر نه به مرد وزارت علوم بگین آقا اگه لازمه اجازه بدین من کلاس ضبط کنم براتون بیام. چون اینکه کسی در اون کرسی مسخره بکنه، آدم مسخره باید بشه یه جایی برای دلغک بازی، یه جایی از دلغک اونجا بره استنداپ اجرا بکنه، اما اینکه بیاد اسامی اهل بیت رو بگه و مسخره بکنه، این یه وقت ممکنه حتی حکم شرعی هم داشته باشه. شناسه برای سلامتی، برای سلامتی به جای اون کسی که ایشون گفتن امام زمان علیه السلام صلوات. عرض کنم که در پاسخ به سوال که همون که عرض کردم، نفر اول رشته، اما این بحث اومدن و اینها که خب بچه ها دارن یه طراحی میکنن دیگه، اگر که آقای محترم اسم شما چیه؟ بگی اسم تو. رفتی پشت صندلی قایم شدی. آره؟ به 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 آیل هرچی دلت میخواد سر صدا بزن برید خالا رو بکش. اینا حضور شما عرضم که در مورد شهرستان ها یه نکته ای هم بگم. هفته پیش که اعلام کردم بیادم رفیقم به روابطومی مراجعه کنم، اگر کسی میخواد جایی رو معرفی بکنه به روابطومی مراجعه بکنه، تا آخرین هفته هم بگیم که بچه ها بتونن جنبندی بکنن ببینیم سال بعد چه باید بکنیم. در مورد این موضوع هم که گفتین همون قاعده، اما که جایی برم، من الان 4 ماه مشهدم نرفتم. اگه باورتون میشه، یعنی انقدر فشار امسال زیاده، کلاس ها و همایش ها و جلسات و جلسات عقب مونده، و الان هم که هیچی. 30 شب شبکه افق قطعی شد، 30 شب هم که خودمون انشاءالله برنامه داریم، 5 شب مشهد، 30 جلسه ضبط دعای ابو حمزه، ماه بعد همایش مدیریت خیشتن. اصلا همینجوری دارم نگاه میکنم خدایا میشه؟ یعنی میشه مثلا من اول تیر رو ببینم؟ یعنی بگذره امسال طلیعه خیلی سنگین شده است. چه؟ نه دیگه، اون وقت سحر که میرفتم تلویزیون شبکه افق پارسال برای غضب و غیبت امسال هم اومدن گفتن اگه میشه ادامه بدیم. امسال دارم فکر میکنم احتمالاً اول تکبر بعد حسادت، این دوتا رو بگم احتمال. نه اول تکبر رو بگم تا برنامه جا بیفته. پارسال خوب شد، اول غضب رو گفتیم جا افتاد، بعد غیبت رو گفتم. این خوب بود، پیشنهاد بچه های بنیاد بود که تا مردم برنامه رو ببینن به هم معرفی بکنن غیبت مبتلا ابتلاش بیشتره، حسادت هم ابتلاش از تکبر بیشتره، اجتماعی تره. حسادت رو میذارم 15 شب دوم انشالله اگه زنده بودم. ولی موضوع هیئت خودمون هنوز فکر نکردم، ولی مشهد رو نمیدونم. این حسادت و تکبر رو الان، حسادت و تکبر بین شما کیا بودن؟ حسادت و کیا بودن؟ 6-7 نفر، 10 نفر. تکبر کیا بودن؟ بازم همونا. چون نمیدونم، حالا باید از بنیاد بپرسیم ببینیم برای اردوی مشهد واقعا اگه این موضوعات همه شنیدن و الا خیلی مهمه. یعنی غضب و پارسال گفتیم خیلی خوب بود، یعنی به خودم خیلی خوب بود. بله؟ کی میرم در نفاق؟ تمام در نفاق میاد صحبت بکنیم، جلو آینه وایستیم تمام شرایط نفاق و ویژگی‌هاش رو مشاهده میکنیم. چی شد؟ نه مشهد چون 5 تا برنامه داریم، 5 تا 2 ساعت 10 ساعت، 10 ساعت یعنی 20 شب افق. راحت میتونم لازم خلاصه بگم، کامل میگم اگه بخوام بگم. گفتن تاریخ چی؟ مشهد 22 بهمن. حالا بزنیم بلیط جور شه. استاد با دعای خیر شما دوستان عزیزم، خواهرم دیشب مامان شدن و بعد از یک هفته بستری خودش و بچهش سالم و سلامتن. الحمدلله. این هفته پیشه. اون هم کسی که دعا کردیم. خب الحمدلله. برای شادی روح شهدای کرمان صلوات. با این یه جمله نمیتونم راستش نظر بدم، تصمیم نگیرید با این، ولی تو بقیه بحثا دقت کنید ببینید رفتارهای دیگه و حرفای دیگه این حسی که براتون ایجاد شده رو تایید میکنه یا نه. من سوال داشتم خیلی به نظرم گیج کننده بود، برای میخواستم خودم خدمتتون عرض کنم ولی گفتید بنویسم. من چند روز پیش ناخواسته میان جمع بودم که همه غیر مساوی بی حجاب بودن، راجع به حرفی که شما الان زدید گفتین ایرانی ها حیا دارن صحبت میکردن، گفتن اگه ایران اینقدر سخت نمیگرفت و آزاد میذاش شاید کمی خجالت بکشیم، ولی عادت میکنیم. به نظر منم هم همین، چون بعد انقلاب همه اکثریت چادری بودن، الان با اینکه خجالت میکشیدن ولی حیا رو کنار گذاشتن و بدترین شکل ممکن در خیابان قدم میزنن، حتی برخی 80 الی 90 سال سن دارن. این حالا یه بخشش هست، یعنی این سبکی که میگید که ما یه جاهای افراط تفرید کردیم، اما از این غافل نشین یه عده تو کشورم اصلا بسشون اینا نیست، یعنی کاملا موضوع سازماندهی شده است، نه یه بار نه دو بار کرارن اتفاق افتاده. همین خانومی که اخیراً قشقرق در موردش رو انداختن، خب شما تصاویری که ازش از بیرون اومده رو ببینید، این بس این نیستش که مثلا میگه من نمیخوام حجاب رعایت کنم. خانم محترم بین خونه و اتاق خواب و مهمونی و خیابون یه تفاوت‌های وجود داره، لذا ما هر کاری بکنیم تو کشور با یه عده مواجهیم سازمان یافته میخوان بی حیایی رو گسترش بدن، ولی باید با اینا برخورد کرد. قبل از اونا با کسی که سر کلاس صحبت میکنن باید برخورد کرد، خصوصا انقدر غرق صحبت میشن دوباره حرف من دارین، حرف من خودم دارم در مورد حرف خودم حرف میزنم دیگه، شما چی میگین در حرف من؟ این پیام از طرفی که از اندیشجویان تلی است که ماما هستن، در مورد بحث تعیین جنسیت که جلسه فرمودین اطلاعی ندارین، خواستم عرض کنم که متأسفانه دفاتر مراجع اطلاع دقیقی ندارن. من با مرجع خودم دقیق و ریز بریز قضایا رو بررسی کردم، وقتی شرایط رو کامل توضیح دادم از عوارض و مضراتش هم لحاظ اخلاقی هم روی جسمی اثرات منفیش در توازن جنس براشون گفتم، فرمودن که با این اوصاف جایز نیست. از معایب این کار بخوام تیتوار بگم، شما شامل موارد زیر میشه: غیر اخلاقی بودن بس انتخاب جنسیت جنین بدون دلیل پزشکی، نگاه نامطلوب مالکیت روی جنین و کمرنگ شدن بس امانت بودن فرزند نزد والدین، اثرات منفی به دست نیامدن جنسیت مطلوب هم از میل زیاد به سخت، همبستگی عاطفی کم، استرس دوران بارداری تا تعیین جنسیت، اثرات رژیم های تعیین جنسیت و داروهای مصرفی برای IVF. 4 به هم زدن توازن جنسی در جامعه اکثر قریب به اتفاق طبق آمار پسر میخوان. نکته آخری که میگن آخرش با خداست، واقعا اینطور نیست که شاید دوطوری فراهم کنیم بعد انتظار دیگه ای داشته باشیم. اسباب رو نمیشه منکر شد، مثل اینکه با چشم بسته راه بریم و بگیم با خداست که بخوریم تو دیوار یا نه. متشکرم که این موضوع رو توضیح دادین، چون پرسیدن گفتم من ورود ندارم، یعنی بلد نیستم اینو. خب سوالای جلسه قبل تموم شد، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم بعد آخر کلاس برسیم به سوالای بچهای مجازی. تا چند جواب دادیم؟ یه دونه جواب دادم. آره نفرستین که نپره. خب تا همون اول 411 421 آره؟ خب همون اول 21 422 بسم الله الرحمن الرحیم فمن استر غیر باغ ولا. اینم گفتن اعلام کنید که از ساعت قبل. بچه تشکیلات کسی اینو جا گذاشته؟ بچه کلاس تشکیلات این برای کسیه؟ بر شما ها نیست پس؟ خیلی ارشد محترم بردارین که بر جلسه بعد گم نشه، یا نگاه کنین اگه اسم کسی هست برشون ارسال بشه. بسم الله الرحمن الرحیم فمن استر ره. گفتیم غیر باغ ولا عادن، این عبارت غیر باغ ولا عادن فلا اثم علی. اول اثم رو ببینیم، خود اثم یعنی چی؟ کلمه اثم به معنای کندی و دنبال افتادن. دنبال افتادن یعنی عقب موندن، اون جلوی ما عقبی به این معنا، و اثم یعنی کندی. اثم وقتی به کار میره جامع همه گناهایی که انسان را از کمال باز میداره. یعنی وقتی جای اثم میبینید به هر گناهی که جلوی کمال رو بگیره اطلاق اثم میشه. همه گناه ها مشمول این عنوان هستن. اما مدلول این که غیر باغ ولا عاد یعنی چی؟ که قبل گفتیم جز شرایطه. وقتی میگیم باغ، باغی بوده دیگه، ما در قرآن کلمه باغ رو کجا داریم؟ تبدیل ریشش چی؟ برق. برق رو کجا داریم؟ آیت الکرسی. کجا آیت الکرسی برق داره؟ نداره؟ تو آیت الکرسی ما نداره، آیه بعدش هم نداره. اون غیه قد تبین الرشد من الغی. چه؟ آیش چیه؟ الان کی داره میگه ظلمات والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من ظلمات الی النور، حالا من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نه دیگه، نه دیگه، بقیه. نه چیه؟ کی داره میگه اصلا؟ من نمیدونم چی شده؟ اعزو کن؟ نه، نه، اینجا هم بقیه نگفته. خانم حافظ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. بغی کجای قرآن تعریف شده؟ تو این آیه که عرض کردم. اگر دو گروه از مؤمنین با هم درگیر شدن، مؤمنین یعنی مسلمان ها، ولی معاویه مثلا فلان که مؤمن حساب نمیشه، بعد طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اول صلح، فان بغت احداهما على الاخرى. اما یه گروه تجاوز و تعدی میکنه، من میگم صلح کن، الان چه مشکلی داری؟ هی باز حمله میکنه، تجاوز و تعدی. فقاتل التي تبغي، و اونی که بغی میکنه چیکار کنید؟ بجنگی. حتی تفیع الى امر الله، تا تسلیم امر خدا بشه. پس بغی اینه تو قانون مجازات ما، قیام مسلحانه علیه حاکم جامعه اسلامی، این میشه بغیه. خب فمن استر غیر باغن، چرا باغ اومده؟ ربطی بین این دوتا احساس میکنید شما؟ این باغ با اون فقط بغد احتاق ما به نظرتون میتونه نسبتی داشته باشه؟ جنگ با خداست. چه؟ جنگ با خداست. کی داره میگه؟ یعنی چی جنگ با خداست؟ خب نه، اون باغ الان به باغنی که تو استراره چجور ربط پیدا میکنه؟ اینو میخوام بگین. نه بگین دوباره، بگین یعنی چی؟ نه خرابش کردیم. بگید شما. نه بگین. نه بگین. نه 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 خرابش داریم میکنیم. بگین. نه بگین. نه داشتین میرفتین یه باری اینجوری رفتین تو خاکی، مثل اون ایشون که داشتن درست میگفتن یه باری برش کردونن. بگیم نه نه نه. یکی از خود باقی یعنی چی؟ آمش رو ببینیم. اگر کسی تو استراری قرار بگیره که خودش درش دخیل باشه، این حق استفاده از این معافیت رو تا اینجا نگه داریم. یکی از مصادیقش باقیانه. من میگم بیاین جمع شین علی حاکم اسلامی قیام کنیم. ما الان چیم؟ باقییم دیگه. حمله میکنیم، میزنن تو دهن ما، تو بیابون پراکنده میشیم، گشنه و تشنه میشیم. ما الان باقییم که مستر شدیم. متوجه این؟ پس یکی از مصادیق اونی که در استرار خودش نقش داره باقیان هستن. قیام مسلحانه کردن علیه حکومت اسلامی قوی، اونم زده تو دهنشون، پرت و پلا شدن، حالا چی شدن؟ مستر شدن. میگیری در زمان؟ خب باقی یعنی خودش عامل استراره. حالا یه موقع این باقی، همین باقی بر حاکم اسلامیه که این باقی به معنای خاصه، به معنای محدوده. یه موقع نه، باقی به معنای عام کلمه، هر کسی که عامل استرار خودش شده باشه. این معلوم؟ پس اگر شما خودت عامل استرارت، یعنی خودت از گوشیت سر کلاس استفاده کردی و باعث شدی که بله بله چرا حالا اشکال، اگه خودت از گوشیت سر کلاس استفاده میکنی و یادداشت برمیداری، این نشون دهنده که شما باقی نیستی. باقی کیه؟ اون یکی از گوشی. خودم خجالت کشیدم از اینکه چقدر منافقانه حرفم رو عوض کردم، اینقدر زشت بود کارم. قضاوتی بیجا که کردم، تهمتم که زدم، بعد نفاقم برزیدم، یعنی خواستن حرفم عوض بکنم. بعد میگن تو قانون چی میگی؟ میگم خدا اصلا تقصیر بگذرد. بله؟ آره که یه فردی که یادداشت میکرد رو چیز کردم. آره صحبتی بی تربیت، ولی گوش کردم که کفاره همه این گناه ها باشه. آره باز یه تهمتم باز بگید. خدا این بود چقدر فوش دادیم. امشب بریم گریه خوبی بکنم مثل حبیب در فوق لیسانس ها. یعنی شما دیگه هیچی نگین که همه این فتنه از زیر سر شما بلند میشه. از کجا رفتم به کجا؟ خب نه به اون میرسیم. شما رو به خدا الان وسط چیز دیگه سوال نپرسین، صبر کنین. باقی کسیست که در استرار خودش دخیله. یکی از مصادیقش کیان؟ باقیان به معنای خاصن، یعنی اونایی که شمشیر کشیدن و قیام مسلحانه کردن. اما منحصر به اینا، پس باقی یه مفهوم عامه که یه مصداقش باقی به معنای خاصه. تا اینجا معلوم؟ بقیه موارش مثلا چیه؟ من مثلا یه کوهی، فرض کنین الان، فرض کنین مثلا یه کوهی خارج تهران که اطرافش مثلا افراد مثلا بیدین و اینا هستن، هی میرم این کوه و هیچ وقت برای خودم آب و غذا به میزان کافی نمیبرم. خب من میدونم که الان اینو میرم بالا برمیگردم، این مقداری که من آوردم تا نصفه این دامنه در هنگام صعود کافیه، برای رسیدن و بعد برگشتن کافی، یعنی لاقل یک و دو و سه وعده باید چیز دیگه بخورم. این که خودم چیز نمیبرم و بی احتیاطی میکنم، اینجا چیم؟ من باقیم، حق استفاده از این استثناء رو ندارم. این معلومه؟ خب نه، حق استفاده رو ندارم، بعد میگم یعنی چی ها؟ پس نخوره تا بمیره؟ نه، میخوره، حق استفاده از این معافیت رو نداره. دو، ولا عادن. عاد یعنی چی؟ نه نه نه، این اون نیست. خود عدو یعنی کسی از مرز، تعدی یعنی شما مرز رد کنید، و من یتعد حدود الله، کسی از مرزهای الهی تعدی بکنه رد شه. عاد یعنی کسی که رد میشه از چی؟ از مرز ضرورت. خب حالا من اومدم مثلا رفتیم یه جایی گیر کردیم، مثلا مهمون اینا شدیم، الان میگم که خب چی میارین؟ اون میگه ما فقط گوشت خوک داریم. با حالا که دیگه مجبوریم من مغز فخت بشه ها، خسته نباشیم. تو سیر نبوی توی بحث تزاحم اینو گفتم، دوباره تکرار کنم احتمالا یادتون بشه. من الان رسیدم تو بیابون تشنه گشنه به مثلا غیر مسلمونا، اون الان شراب دارن و گوشت خوک، من میخورم. سه تا حالت داریم. یک، نه از خوشحالی شروع کنیم، ناراحتی را آخرش میگیم. میرسیم خوب چیزی ها، توفیقی شد، یعنی انگار این قطعا گناه داره. حالا اون خوردنه برای اینی که نمیرم، ولی گناه داره. حالت دوم میخورم، چیه؟ جبریل میکنه بچی نگاه میکنی، نه ناراحتم نه خوشحال، گناهکارم. حالت سوم باید ناراحت، یعنی من میگم خدای من شرمندم که تو حالتی قرار گرفتم که مجبورم حرام تو رو حلال کنم، بخورم و بنوشم. ما باید ناراحت باشیم ولا عاد. حالا رسیدم، اگه زحمت بکشین هم سیخ بکشین ریز مثل جگر، من اونجوری دوست دارم. بعد استیک میکنین آب یکم داشته باشه که لاینون میذارم این چربیش زهر مار. نمیدونم جلکی دارم میگم، چه میدونم گوشت خوک چجوری میگم، مگه سیخی هم داره؟ یه جور میگن انگار بی طبیعتا، چه میدونم. میخوام بگم یعنی یه جور قشنگ این باید آشکار باشه، یعنی در حرکات شما و در قلب شما. حالش هستیم؟ مثل یه بنده خدا رفت یه جایی گفتم بیا سر سفره، گفت سیرم. گفتم بیا، گفت نه سیرم. یه لقمه گفت نه سیرم، و یه بشقاب گذاشتم گفت من که سیرم، ولی به هر کی کشیدین کمه ها، اگه سیری خب به تو چه، والله منظورش خودشه. حالا من نشستم، به نظرم زودتر بردارین چون داره آبش زیاد میره، این خوش میشه و اینا. اینجوری نباید باشه که دنبال چیز خوشمزه‌ای باشن، مثلا من بدیم مثلا خیارشورم هست با سالاد و کاهو. آقا در حد سد جوع و سد آتش، سد جوع یعنی جلو گشنگی رو بگیره، جلو آتش رو بگیره، همین. نه اینکه قلوب 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 انقدر خوردم یه خوابی بکنم، نه همینقدر بخور که نمیری، بیشتر نه ها. حالا میگم انشالله توی این شرط قرار نگیرید، ولی مثلا خیلی انسان باید ملاحظه بکنه که جایی لازم، مثل اینکه مثلا فرض کنیم ما میخوایم یه جایی درو، توی پارسال توی وقت سر به این اشاره کردم تو غیبت. ببینید مثلا فرض کنید من برای مسائل زندگی میخوام به یه مشاور مراجعه کنم. به کی مراجعه کنم؟ به اون خانم. خب اون منو همسرم میشناسه، نباید به اون مراجعه کنم. برو سراغ یه مشاور غریبه که بعدن تو رو نبینه. اگه میتونی با این نداری، باید با این مشاور آشنا صحبت بکنم. اگه میتونی یه جوری بپرس نفهمه که خودتی موضوع. اگه میفهمه خودتی تلفنی بگو، چش رو چش نگو. یعنی همه اینا اگه اون میخوایم بگی اون مقداری که لازمه بیشترشو نگو. الان موضوع چیه؟ مثلا سر اون موضوع اختلاف داره. حالا اینو که گفتیم آقای دکتر، دکترم که محرمه، خیلی هم چیزه، اهل مسواک و اینا همی مسواک می، حالا چه ربطی به اون موضوع داشت و چه آبرو طرفو میبری؟ دقت کنی نا، یعنی اون جایی که انسان حتی فرض کنی یکی اومده مثلا از دختر همسایه‌تون بپرس، اومدن خواستگاری، اینا مثلا پدرشون معتاده، خب از شما خواهیم سوال میکنن، اینا مثلا پدر مادرشون شما میشنسید؟ آره. شما صادقانه میگید که مثلا دختر خیلی خوبیه ولی پدرشون معتاده مثلا. بعد میگه حالا اینو گفتین، خودشم دبستان با دختر من همکلاسی بود، یه بار تقلب کرده بود مدرسه. الان اینو پرسیدن از شما که میگیم، ببینید آدم خودش میفهمه که داره برای خدا حرف میزنه یا میخواد سیخ بزنه. برای چی ادامهش؟ مگر تو سوال کردن الان؟ پس ولا عاده، حالا اینو دقت کنید، اگر کسی باغن یا عادن بود، یعنی یا خودش زمین ساز بوده یا علی زیاده رویه، اینجا تکلیفش چیه؟ حالا من یه غلطی کردم، با خودم نیاوردم آب یا خوراکی، گیر کردم، چیکار کنم؟ اینجا این فرد حق داره برای که نمیره در حد رفع گرسنگی و رفع تشنگی بخوره بنوش، اون عیبی نداره. ولی اون آدمی که غیر باغن ولا آدن بود بابت خوردن مجازات نمیشه، ولی این مجازات میشه، چون حلال شدن حرام برای او اعمال نمیشه. یعنی این معافیته برای کسی که باغن او آدن باشه اعمال، این مال اینا بود، مال غیر باغن ولا آدن، تو باغ بودی تو آد بودی، شما دوتا بخورین که نمیرین، ولی مجازاتی که حرام خوردین، یعنی میته خوردین، گوشت خوک خوردین، خون خوردین، اون گردنتونه، مجازاتشو خواهید کشید. از آن میفهمین؟ خب دیگه نه، آره دیگه، عمدن هیچی بر نداشته. خب الان میخوره که نمیره، ولی معافیت این که اون حرام حلال شده چون مستره شامل حالش نمیشه، مجازات چه خواهد کشید؟ اگه عمدن نکرده باشه مستر شده دیگه. غیر باقن یعنی باقی متجاوز، عمدن میگه خوراکی بر ندارین تو رو از ارمنی شراب بگیریم بخوریم، اون نمیشه. نه، اگه نخوره گناهش بیشتره چون میمیره و حفظ نفس واجبه، اگه بخوره گناه کرده ولی گناهش کمتره، گناه خوردن مردار و اینها در موردش اعمال خواهد شد. کی داره بدون دست میگه؟ چی شده؟ خیلی با کلاس بود ولی آره بگیم. باید ببرن به خودشون. خب اون یه بحث دیگه است. اگر فکر میکردن هست و این، خب دقت کنی، میگن یه کسی رفته خارج از وارد احکام، تو رو خدا فقط نشین همین دونه رو بگم، الان میخوام بگم، همین رو میخوام، نه دارم برای بقیه میگم، شما نگران نشید. شما خب همین رو میخوام جواب بدم الان. تا شما گل گاف زبون رو با نبات شیرین کنید من جواب بدم. ببینید، ما رفتیم خارج از کشور، رفتیم مثلا کلم، اونجا مثلا ترک ها هستن، مسلمان ها زده حلال، میریم میخوریم، میریم اشتوتگارت فکر میکنیم اونجا هم هست و اونجا میبینیم نیست. اگر به حد استرار میرسیم طوری که حال بمیریم، خب میشه همین غیر باغن ولا آدن. اما بس اینه، اون موقعی که داریم میریم اشتوتگارت واقعا احتمالی که ما میدیم قابل قبوله یا نه؟ یعنی فرض کنیم یه جستجوی ساده تو گوگل بکنیم، مثلا از اشتوتگارت هیچ مرکز فروش غذای حلال نداره با یه جستجو، یعنی میخوام بگم بین خودمون و خدا واقعا میتونستیم بفهمیم و نفهمیدیم، یا نمیتونستیم بفهمیم و نفهمیدیم، این رو باید تا این تکلیف کنیم. اگر این معلوم بشه وقت یا ما مشمول حکم هستیم یا مشمول حکم نیستیم. اجازه بدیم بفرمید. اگه که غیر باغ باشه چی؟ خب آره، به میزانی که از این که حکم خدا رو داره زیر پا میذاره و ناراحت نیست و خوشحالی میکنه مجازات خواهد شد. اونم حکم خدا. خب سومی هم حکم خداست، نخورید حکم خداست، تو استرار بخورید حکم خداست، خوشحال نباشید هم حکم خداست. نه، از این که انسان اگه حرامی انجام میده در مقابل خداوند نباید گردن کلوف و شرمنده باشه. این قیاس مال فارغه، چون با روزه نگرفتن شما کار حرامی انجام نمیدید، ولی اونجا دارین یه کار حرام انجام میدید، حرمت سرجاش باقی. خب بگین شما. این حالا مثال گفتیم، این خانم میگن این استراری که الان ایشون تو سوال گفتن مگه اتفاق میفته؟ فرضه بالا به قول ایشون میگن اشتوتگارد رفتین میوه و نون بخورین. یه نفر از اشتوتگارد اینجا داریم که به میوه و نون. حالا اگه یه جایی رفتن واقعا اتفاق افتاد دیگه. همین دیگه. همین به طور طبیعی ایه شر به یه شر این اتفاق نمیفته. خانمی که سوال کردین، خانم کل اشتوتگارد اینا. ولی یه نکته، اگه یه کسی کشور خارجی رفت که هیچ فروش غذای حلال نداشتن، دیگه نمیتونه همش میوه و نون بخوره که. خب اینجا باید ببینیم که آیا میتونسته بفهمه که اونجا این شکلی، یعنی که طبیعتاً میشه فهمید، یعنی الان میشه، شاید 50 سال پیش نمیشه. حالا شما جستجو بکنین فروشگاهایی که جنسای حلال میفروشن تو دنیا کاملا معلومه تو شهرهای مختلف. ولی این نکته که ایشون میگن دقیقه، چون آدم یه نیم ساعت بره شهر دیگه مستر میشه، خب برمیگرده به کل همونجا باز چیزای حلال برمیداره میخوره. میگن چی؟ ببخشید خانم که صحبت میکنه. ببینید حالا البته قشنگ دارین سوال احکامتون رو میپرسین ها. خب این آخرین سوال ایشون باشه، اهل اشهد راهنمایی کنه بیرون. حاضر شما هم سیاه چال بنیاد. ببینید این که میگید قاعده داریم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو اسم عدوان معاونت و کمک نکنید. شما باغ انگور دارین، من هر سال میام انگور شما رو پیش خرید میکنم با قیمت خوب. چرا؟ چون میخوام با شراب درست بکنم. شما تو گناه من شریکی، میدونید من برای شراب میخوام و انگورتون رو میفروشین. تو کشور ما اگر کسی کاری انجام میده که معاونت و کمک به اسم عدوانه، به گناهه، حتما اون پول مشکل داره. ای که خانم میگه من خارج از کشور رفتم به خاطر بچه‌م، مجبور شدم برم شرکت حمل مشروبات، کی بهش گفته بره خارج؟ این ممکنه ها باغ باشه، باغی باشه، چون خودش زمینه ای فراهم کرده که بعد مستر شده. واقعا یه خانمی نمیتونه کار پیدا بکنه بره مثلا یه کشور دیگه که چه بشه بعد؟ یعنی مهاجرت برای چی؟ مثل ایرانیایی که متعدد من میشناسم، آره میریم فلان، رفته که بره کانادا، رفته ترکیه، با یک خفتی داره زندگی میکنه. ولی چون ما میدونید که گلوبول قرمز سفید گلوبول لجبازی و قر، یعنی شده تا مشهد سینه خیز برم بگم نظر حرم سینه خیز دارم میرم، ولی بلند نمیشم بگم خوردم زمین. آقا چرا با خفت کار میکنه؟ خب برگرد، بر نمیگردن. و الا متعدد آدمایی که رفتن و ذلیلانه ترین کارا رو دارن میکنن، این استرار حساب نمیشه. خب نوع مسئولیت مستر. خب اگر مستر شدیم، بله فهمید. آیه بقیه عرض کنم که از آیه بقیه به حاج لطف الله پوتین و برادر حاج کرم الله زلنسکی رسیدیم. الان ما این باید اول صلح بدیم، اینو میگین یا کمک ما رو میگین؟ خب اینا که مؤمن نیستن، این طائفتان میگن مؤمنی نقتتلو، آره دو گروه مؤمن و برادر حاج لطف الله پوتین مؤمن نیستن، با اینکه حزب الله این ظاهرا، و برادر زلنسکی هم همینطور. اون که میگی معاونت بر اسم عدوان، ما قبل از جنگ روسیه که تحریممون برداشته شد بر اساس قطعنامه 2231، پهپاد فروختیم، به روسیه هم فروختیم. علم غیب هم نداشتیم که روسیه بعد میخواد بجنگه با اوکراین و مثلا استفاده بکنه از اونها، لذا نه اخلاقا نه قانونا نه شرعا هیچ مسئولیتی نداریم. کدوم؟ تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم. کدوم سوره است خانم حافظ؟ تعاونوا علی الاثم. مائده، مائده همون ابتداست میگن. کی سوال کرد؟ چون که مائده ابتداش. کدوم آیه؟ بقی 32:3 اعراف میگن. خب نوع مسئولیت مستر چیه؟ یه آدمی مستر شده سر کلاس خوابیده، یه یعنی مسئولیت داره؟ نه دیگه، بنده خدا خسته است. اتفاقا باید صداقت او رو ارج نهاد، چون اینجوری خوابیده راحت. ما اون وقت دانشجوی با دغلکاری میخوابیدیم پشت نفر من، با صداقت. آفرین، نکتتون ظریفتون واقعا. مستر مسئولیتش چیه؟ اگر که دقت بفرمایید در همین آیه شریفه 173 یه نوع، اما قبلش انعام 145 رو ببینید. سوره مرکه انعام آیه شریفه 145 چی رو ببخشن؟ باز به ولایت فقیه میخواین چی بگین؟ دست بردارین از سر آقا. چی میخواین جون آقا؟ قیام مسلحانه. اشکال نداره، ولی ما میبینیم، ما زور داریم، ما میبینیم و میکشیم. منافقین خودشون حق میدیدن؟ یعنی امام به اونها میگه اصلاحتونو بذارید زمین، بیاین صحبت کنیم. میگن نه، با اینکه رجوی به قانون اساسی رأی نداده میخواد رئیس جمهور بشه. بابا قیام مسلحانه که میگن امیرالمومنین با خوارج مدارا میکنه، امام با منافقین مدارا کرد. ما سال پارسال مدارا کردیم، نزدیک 2000 نفر مجروح شده بودن، همچنان نیرو انتظامی داشت مدارا میکرد. و اگر ما میافتادیم تو دامی که دشمن گذاشته بود و با خشونت برخورد میکردیم، اون فتنه تا 2 سال ادامه پیدا میکرد. خب یعنی اینجور همین سال به مزاح گفتم. اما کسی قیام مسلحانه بکنه، سلاح دست بگیره، هم عقل این میگه هم قوانین همه جای دنیا، کسی سلاح به دست بگیره علیه قدرت حاکم، تو نطفه خفش میکنن. خب بریم آیه 145 اینجا رو ببینید. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما. عنایت کنید. میاد پایین میگه اینها بر شما حرام، میتة دما مسفوعا لحم خنزیر رسفس، فمن استر غیر باغ ولا غاد فان ربک غفور رحیم. اگر کسی غیر باغ ولا آدن فان ربک غفور رحیم. حالا چی شد؟ یعنی ما اگه غیر باغن ولا آدن بخوری بنوشی الان میتونی استفاده بکنی؟ میگه فن ربک غفورون رحیم. نمیگه مستر الان مسئولیت داره یا، فقط میگه فن ربک غفورون رحیم. اما خب طبیعتا آیه 145 سوره مرکه نساء رو باید با آیه 173 سوره مرکه بقره تفسیر کرد. القرآن یفسر بعضه بعضا. بیاین 173 نه بیاییم بقره صد آیه خودمون. ببینید عنایت کنید. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد چه فلا اثم علی. این گناهی نداره، گناهی نکرده، اصلا گناهی نکرده که بگیم چی؟ و اصلا کار این به شرطی که غیر باغن ولا آده، اصلا کار این گناه نیست. من گیر کردم اومدم سفر، تو را مثلا اسبم از دنیا رفته، یه جایی رو پیاده اومدم، مثلا مختارنامه بود اون تیکه که مثلا اونجوری مستر داره میاد و اینو مستر شدم، حالا رسیدم به جایی میگم آب داریم، میگه آب نداریم، ما مثلا مشرکیم ولی شراب هست، مثلا چند قطره میخورم که چی بشم؟ تشنگیم برطرف شه، نمیرم. فلا اسم علی، اصلا این کاری که الان من کردم بهش گناه اطلاق نمیشه. فلا اسم علی، دقت کنید آیه 173 نوع مسئولیت مستر رو چی تعیین میکنه؟ عدم ارتکاب هر گونه گناه، اصلا گناهی مرتکب نشده که بعد بگیم خب گناه مرتکب شده ولی ما مجازاتش نمی کنیم. نه خیر، اصلا عنوان کار این به شرط این که غیر باغ ولا عاد، اون ستایی که گفتم کدومش باشه؟ سومی. یعنی چی؟ ناراحته که داره حرام انجام میده، این هیچ گناهی نکرده. خدای شرمنده ام که مثلا مجبور شدم شراب بنوشم، کفایت میکنه الان گناهکارم؟ نه. بفهمید بفهمید. هفته پیش بودین؟ بله؟ یه نکته ای رو گفتم که 4 آیه ما داریم در مورد این موضوع، یکی مال اول بعثته، یکی مال آخر بعثت قبل هجرته، یکی مال اول هجرته، یکی مال آخر حیات پیامبره. یعنی 4 مقطع ابتدا و انتهای بعثت و هجرت. خدا این موضوع رو تکرار کرده و گفتیم دلیلش چیه؟ تأکید بر موضوع حلیت طعام. این خیلی مهمه که ما مراقب ورودی باشیم. این حدیثی که پیامبر به عمر سعد میگن و گوش ذهنتون داشته باشین که عمر سعد نباشین، سعد ابن ابی وقاص باباش، حتی باباشم همچین آدم تعریفی نبود. سعد ابن وقاص به پیغمبر گفت آقا یا رسول الله، شما مثلا دعا کنین که خدا این چیزی که من میخوام بده، مستجاب کنین. حضرت فرمودن لقمتو پاک کن، هر چی بخوای خدا میده. اینقدر مهمه چی وارد میشه، یعنی این دعا الله چی رد میشه دهن من خواهد، الله حرام و ربا و نزول و رشوه و اینا، خب معلومه دیگه اون چه بوی نحسی داره، دعا نیست اصلا، تا اینکه الله لقمه طیب طاهر پاک. انتهای آیه بله حاضر و زن نیستم الان که بحث لغویشو نمیدونم فرقش چیه. اثم و ذنب، نه لغویش حاضر و ذهن نیستم که فرقش چیه الان نمیدونم. بله نه بودی میگن که باید داریم که شراب بخوره تا 40 روز مثلا چنین و چنانه، آیا در مورد کسی که تو استرار هم شراب نوشیده صدق میکنه؟ پاسخ چیه؟ منفیه، به خاطر اینکه فلا اسم علی شراب نوشیده، یعنی من اومدم نشستم با تیب خاطر شراب خوردم، اینا نیسته، لذا اون حکم صدق نمیکنه. بله روایت داریم که کراهت داره تو 40 روز یه بار گوشت نخورید، واجب نیست نه، ولی خب گوشت نخوریم بدن مشکل پیدا میکنه دیگه، یعنی یه مقداری گوشت 40 روز که تو استرار گیر نمیکنیم که، همون که خارج بریم منظورتونه؟ خارج میرین 39 روز باشین زود برگردین. خانم خارج خودشون همینجوری میکنن، خداگیری تا کجای خارج رفتین؟ شهر اونورتر رفتین؟ یک جور میگن من اینو شنگن دارم. خب فهم خدا امروز چقدر بندگان خدا رو عزت میکنم. ان الله غفور رحیم، گفتم چقدر بندگان خدا رو عزت میکنم، خدا زود گفت نگران نباش عزیزم، ان الله غفور رحیم، خدا میبخشه. حق الناس عمرن که ببخشه. ان الله بله میگن که مثلا رزمندهایی که در زمان جنگ اسیر میشدن بهشون میگفتن که با برگه سوالات خودتون رو باید میزنیم، اموال بنیاد برشن خودتون رو باید میزنیم. حضور شما عرضم که گرمتونه، خب بگین روشن کنن چیزو گرمه؟ خب شما هم اون گوشیتون رو میارین پایین، خانمی که گوشی دستونه، آره میارین بالا، نور میفته تو گوشی، صاف هم که تو چشم من نمیدونم چرا گوشی شما مثل ایشون گرون قیمته، بیاین جلو کنارشون بشینی، پولدارا ردیف جلو باشن برای که کمکی هم به بنیاد بشه. شما عرضم که چی داشتن بگفتن؟ آره این که کی سوال کرد؟ رزمنده ها باید نگاه کنیم به مثلا، خدا رحمت کنه شهید علی وردی رو، بعد از شهادتشون خیلی این سوال از من پرسیدن که خب بهش میگن فوش بده، میداد ولش میکرد، میگم شما تو شهادت اون نیستی، اون احساس میکنه این اراذل دنبال این که او فوش بده و بعد بکشن، میگه نمیگم. اما اگر جای این اتفاق افتاد، وقتی که یاسر و سمیه رو به شهادت رسوندن، عمار خب دید چه وضعیه دیگه، از پیغمبر چیز از خدایان اونها به نیکی یاد کرد و اینها، یه عده اومدن نسل سراغ پیغمبر که آره عمار هم فلان، حضرت فهمیدن نه، ایمان با گوشت عمار عجین شده، او این کار نمیکنه. عمار که اومد خودشو انداخت تو بغل پیغمبر گریه میکرد و حضرت گفتن برای چی گریه میکنی؟ خب از این که بالاخره به مثلا خدایان اونها از احترام کردم و از شما مثلا تبری. حضرت فرمودن اون موقعی که اینو گفتی تو دلت چی بود؟ گفت تو دلم محبت شما بود، محبت خدا بود. حضرت فرمودن بازم تو این شرط گیر کردی، بازم بگو. لذا حتما اگر از منده گیر بکنه و احساس بکنه که تو چنین شرایطی هیچ اشکالی نداره. خب آخر آیه میفهمد ان الله غفور رحیم. سه تا نکته در مورد این عرض بکنیم بریم آیه بعد. نکته اول این که میگیم غفور رحیم، آیا غفور رحیم، دقت کنید، غفور رحیم یعنی یه گناهی اتفاق افتاده حالا خدا میخواد ببخشه، خدا مهربانه؟ نه خیر، تو این آیه غفور رحیم ناظر به نفی اصل گناهه، نه بخشش گناه. خوب حواستون با منه؟ تو این آیه ما از غفور رحیم چی میخوایم؟ نفی اصل گناه، نه بخشش گناه واقع شده. این معلومه؟ خب نقطه دوم، خب آقا چطور مرده حرامه، بعد مرده چی میشه؟ حلال میشه. ببینید حرمت میته حرمت ذاتی اعتباریه، نه حرمت ذاتی تکوینی. کسی میگه یعنی چی؟ بگی. نه نه خرابش کردین کامل. بگی. نه بگی. همینو گفتم. نه نه تکوینی و اعتباری چی میشه؟ خانم زده بلطقه شما میفهمی؟ دارین از تو گوشیتون تکوینی رو نگاه میکنی؟ بگین. ما نه، خدا بهش داده باریکلا. یه موقع یه چیزی مثل ازدواج خواهر و برادر یا بله بله حرمت ذاتی اعتباری و قابل رفع. ببینید این که یه آقایی همزمان با دو تا خواهر ازدواج کنه، این حرمت داره؟ در زمان ما حرمت داره؟ همیشه حرمت داشته؟ نه، در یه زمان های حرمت. یه امری در ذات خودش یه قبحی داره، یه گیر و گرفتی داره. بعضی وقتا نه، این ذاتی نیست، خداوند به این گفته حرام. نگین از یه زمانی، ممکن اصلا از اول خلقت بوده، از اول خلقت خدا میته رو حرام کرده، ولی این مال ذاتش نیست، مال حکمیست که خداوند بهش داده. خب اگه خداوند حکم بده به یه چیزی، همون خداوند یه وقتی میتونه اون حکمو برداره. همون خدایی که میگه این حرامه میگه در این شرایط حلاله. ولی اگه یه چیزی ذاتش یه قبحی داشته باشه، این هیچ وقت برداشته چی؟ نمیشه. همیشه اون قبح سر جای خودشه. چی؟ نه، ذاتن دروغ بده، لذا تو دروغ مصلحتی هم قبحش سر جاش باقی. ولی پا آخر بگین. خانم که دستون بالا بود. آره بله. کی داره میگه چی بگیم؟ خانم که دستون بالا سر اتکون بدین. آره شما دیگه. خب ما رو دمده همین بس کردیم. یه اصلا مثلا اصل بس همین بود. الان شما در جره که کلاس تلی حکمته، یعنی ما در حالت قرآن کریم که خدا تلیه نو میگن آدم میخواد به یکی بزنه خدا آدم رو ضایع میکنه. خدا امروز بستی ها سه چهار بار من اونجوری من ضایع کردی. آره نه بس این بود که ذاتی حرمت تکوینی بگیم، نه حرمت چیز، حرمت اعتباری. تکوینن مثل دروغ. لذا دروغ بد بود که خدا حرام کرد، نه که خدا حرام کرد شد. خب یه چیزی در ذات خودش قبیحه، یه چیزی رو خدا قبیح قرار میده. اونی که در ذاتش قبیحه این تکوینیه، مثل دروغ. دروغ بد بود، لذا خدا گفت دروغ نگید، نه که خدا گفت دروغ نگید دروغ بد شد، قبلش خوب بود یا حالتی نداشت. اما میته چیه؟ خدا هم میگه حرام، پس اعتبار کرد، ذاتی نبود. خب آره، یه دلیلی داشته که اون دلیل قابل رفعه، ولی تو دروغ قابل رفع نیست. نه، دروغ همیشه اسم علی، اما تو دروغ مصلحتی که اسم علی در مقایسه قرار میگیره، ثواب این اینو تحت شعاع قرار میده، والا قبح دروغ نمیشکنه. تو اهم و مهم این انتخاب حسن شده، نمیشوره، ولی خب حالا یعنی غلبه پیدا میکنه، همش دو کار شست و شو اینه. بگین نه، میگن که اینجا هم خوردن گوش قبح داره. قبح داره یعنی الان خوردنش برای شما حرامه؟ نه، فلا اسم علی. اما یه موضوع دیگه داریم، اون اینه که رابطه بنده و خالق چطور باید باشه. بنده هر وقت که از امر خالق ولو به امر خالق داره عدول میکنه باید شرمنده باشه. لذا اینجاست که توی بحث توبه پیغمبر ها میگیم پیغمبر صبح تا شب میره به فرمان خدا تبلیغ میره، شب میاد میگه خدایا شرمنده. خب خودم گفتم برو بعد چی شرمندی؟ میگه میدونم، ولی بین مردم بودم غیبت کردن، همه که پیش تو نبودم عذر میخوام. یعنی اون بحث معرفتیشه، این ربطی به حرمت نداره. بفهمید حسن قبح ذاتی رو میگین؟ حسن قبح ذاتی در مورد برخی از موضوعات تکوینیه، در مورد بعضی اعتباری، مثل دروغ که تکوینن بده، مورد اعتبارن بده. گفتم دروغ خدا هم نگفته، دروغ زشته، خدا این حکمی که هست رو تایید میکنه. میته بدون حکمه، خدا اینو صاحب حکم میکنه، این میشه تکوینی، این میشه اعتباری. حالا بعد از یه دوره تکوین و اعتبار بریم، از این رد بشیم. خب ان الله غفور و رحیم، خدا غفور و رحیمه، به شرطی که از این سوالا نپرسین، شرط داره. الان خدا میزنه دوباره منو، چون امروز کلا بسته رو من. سوم، مفهوم غفران. ما میگیم غفران، مغفرت، استغفار، غفره، غافر، اینا به چه معناست؟ کلا غفران یعنی ستر، یعنی پوشاندن، یعنی تقویه با غین و تاضا. تقویه یعنی پوشاندن. خب لذا ما برای کلمه کلاخود در زبان عربی چه کلمه بکاریم؟ بریم کسی میدونه؟ کلاخوده. یه نفر داشتیم عرب زبان بودن، ها کلاس شنبه بودن، کلاخود به عربی چی میشه؟ نشدیم؟ مغفر. مغفر. خب چرا مغفر؟ چون کلاخودم میپوشونه دیگه. چیا؟ سر رو میبوشونه که مثلا چیزی تیری چیزی به کله نخوره. کاربرد غالب غفران ولی تو ادبیات دینی پوشاندن اثر گناه دیگه، که خدا یه گناه ما میکنیم، ما رو مشمول مغفرت میکنه، رو گناه رو میپوشونه که اون گناه ما دیده نشه. بریم آیه شریفه 174. آیه رو پخش کردین ابتدای چیه؟ 174 رو؟ خب آیه، بله، شما کسی رو سوال اینا آخریش. نه، دروغ مصلحتی در حال گناه نداره. دروغ مصلحت، دروغ در هر حال زشته، قب داره. ما با انتخاب حسن خودمون اون قبیح رو میگیریم که از عقبه فرار بکنیم، مثل حفظ جان، و این انتخاب نیکو ثواب داره. اینو تو تلی حکمت مفصل گفتیم. خب بریم آیه شریفه 174. میفرماید که ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب اون کسایی که کتمان میکنن چیزهایی که از قرآن و از کتاب الهی نازل شده و یشترون بهی ثمنن قلیلا و اینو به یه ثمن بخسی میفروشن، یعنی حاضرن از آنچه خداوند نازل کرده عدول بکنن که 4 قرون پول بگیرن. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینا تو شکمشون رو جز با آتش پر نمی کنن. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، روز قیامت خدا کلمه ای با اینا صحبت نمی کنه، میگم به چه معنی انشالله. ولا یزکیهم، و اینا رو پاکم نمی کنه. ولهم عذاب علیم، تا ته همه اینا عذاب علیم و دردناکی هم در انتظار این هاست. خب چی شد؟ رسیدیم به بحث کتمان آیات الهی. چی شده؟ کیا؟ توبه کنن که پذیرفته میشه دیگه، مثل علمای اهل کتاب که قبل اسلام مثلا خرابکاری میکردن، اسلام اومد توبه کردن ایمان آوردن، پذیرفته است. این که چرا در آیه شریفه 174 به چنین موضوعی پرداختیم، 3 نکته رو در مورد تناسب میشه اشاره کرد. 1، ما تو آیات قبل رفتیم سراغ بیان تحریم حلال و بدعتهایی که اهل کتاب میذاشتن. خدا حلال کرده بود، اینا چی؟ حرام میکردن. یه جور مثلا جلوتر از خدا حرکت کردن و خودمحوری و گردن کلفتی در مقابل احکام الهی. بعد از این که اونها رو گفت، اینجا یه پله میاد بالاتر. حالا این که یه عده‌ای حرام خدا رو حلال میکنند و حلال خدا رو حرام میکنند تو دین بدعت میذارن به کنار، ما با یه عده مواجهیم با کتمان و پوشاندن آیات الهی، ایجاد انحراف میکنن و از قبل این کار چه؟ نون میخورن. با کتمان آیات الهی نون دیگه کثیف‌تر از این هم میشه نون خورد؟ شما سخن خدا رو مخفی کن، به خدا یه چیز بی ربطی نسبت بده، بابتش پول بگیر. مگه میشه؟ میبینید که شده. این در ادامه این که بابا شما میبینی حرام و حلال میکنن، حلال و حرام میکنن، یه بدعتی میذارن، تش اون نیست. این نهضت ادامه دارد. ببین تا کجا پیش میرن. کتمان آیات الهی، فروش آیات الهی به چی؟ به این که یه چیزی بزنیم به شکممون، به شهوت میدید بخوریم از قبلش. این نکته اول. 2، در آیات قبل بس میشد که یه کاری انجام میشه. اون کار چیه؟ تحریم حلال، تحلیل حرام و یه چیزهایی. این آیه میگه بابا اون کاری که تو آیات قبل گفتیم اتفاق میفته، یه عده به نام علما، در ظاهر علما، از ته قضایا اطلاع دارن. این نیست که شما فکر بکنید مثلا در جامعه یه اتفاقی افتاده به صورت مثلا ناخودآگاه یه عده یه کاری کردن، هیچ کی هم خبر نداره. نه، یه عده دقیق اینا رو میدونن، برای اونا زمینه سازی میکنن. یعنی اینا مراجعه میکنن، میگن برای این کار، من میگم بیاین بگیرین این، بگیرین بریم بر اساس این کار انجام بدین، براشون آیه درست میکنن، حجت ایجاد میکنن. آیه 159 رو عنایت کنید اینجا، همین سوره که بقره. چی کدوم دیگه؟ دومی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتب، اونایی که کتمان میکنن آنچه ما نازل کردیم از بینات و آیات الهی و هدایت، من بعد ما بیناه للناس في الكتب، بعضی که تو کتاب اینا رو گفتیم برای مردم، اولئک يلعنهم الله و يلعنهم اللائنون، هم خدا هم لعنت کنندگان با هم اینا رو لعنت میکنن. تو اون آیه اشاره کرده بود، اینجا یه ذره این اونایی که کتمان میکنن رو داره یکم توضیح میده. ها اونجا فقط میگه آقا اونایی که کتمان میکنن اینا حالا چیکار میکنن، بعد خدا با اینا چیکار میکنه. این آیه به نوعی داره اون آیه رو هم تفصیل میده و تشریح میکنه که کتمان کننده با چی مواجه خواهد شد. حالا بعد میرسیم. خدا رو شکر که اینا ما نیستیم، همش همون یهود و نصارا. بله خدا رو شکر که ما نیستیم، ماها مثل آب خوردن سر میخوریم در مصداق همین آیه. نه الان گفته ما انزلنا من البینات و اینا، به هم ما انزلنا البینات میرسیم انشالله زنده بودیم جلسه بعد. سه، در آیات قبل ما مواجه شدیم با افراد جاهل، اونایی که بهشون میگفتیم که ایمان بیارید راه درست رو برید، پاسخشون چی بود؟ پدرام ما الفینا علیه، اون راهی که پدرامون رو برون یافتیم ما همونو میریم. این آیه داره میگه قضیه فقط اون جاهلای مقلد کور نیستا، اینا یه عقبه هم دارن. اون عقبه کیان؟ عالمان بیعمل بعد از اون جاهلان مقلد، یعنی کسایی که با علم ربا میخورن و با علم کتمان میکنن پیغمبر رو. چجور کتمان؟ تو شأن نزول عرض خواهم کرد. پس این آیه پرداخت به علمای این علما که در ظاهر عالمان، ولی اگه علم داشتن که این وضعشون نبود. علما بعد از چی؟ بعد از این که احکامی رو گفتیم از حلال و حرام، بعد از این که اشاره کردیم به یه سری اعمال، و بعد از این که حکم جاهلا رو گفتیم، حالا تازه اومدیم سراغ عالماشون. اینا عالمان، اینا چی کار میکردن؟ اصلا این آیه چرا نازل شده؟ در شأن نزول این آیه یه سیری داریم. بشارت نبی منجی به مردم توسط علمای اهل کتاب خیلی خیلی چیز مشهوریه. اینا از تورات و از انجیل در مورد پیامبر دیده و شنیده بودن، ولذا به مردم دائما بشارت میدادن که چنین پیامبری خواهد آمد. این که چنین پیامبری خواهد آمد، نه اینکه الان دارن بشارت میدن، اونایی که از گذشته سوره مایه که بقره رو بودن، عده‌ای از یهودیا بلند شدن اومدن اطراف مدینه یعنی این سوال، پیغمبر الان رفت مدینه، سه گروه تو مدینه، این سه گروه یهودی تو مدینه چیکار میکنن؟ سوالیه دیگه. بعد اون یهودی خیبر چیکار میکنن؟ این اصلا چرا اطراف مدینه؟ ریشه تاریخیش اینه، اینا دیده بودن توی اسناد که پیغمبری خواهد آمد در این منطقه، اینا بلند شدن از جای مختلف هجرت کردن اومدن اینجا که استقبال کنن، اصلا به خاطر پیغمبر اینا اومدن اینجا. خب اینا اومدن، این از قدیمه، الان یعنی در شرف تولد و بعثت پیامبر دارن چیکار میکنن؟ بشارت میدن به نبی منجی که مردم چنین پیغمبری خواهد آمد. این اول. دو، مردم نسبت به اینها یه ارادتی دارن، اینا عالمان اون دینن و مبشرن دیگه. یعنی ببینید ما گرفتاریم، تو فشاریم، میایم ایشون هی بشارت میده، ایشون یه ارادتی پیدا میکنیم، اینا مبشرن، به ما امید میدن، میگن کی خواهد آمد. مردم برای اینا چون بشارت دهنده بودن و عالم بودن و کتاب آسمانی رو بخوندن، هدیه می آوردن. یعنی این خیلی مرسوم بود که الان کم رنگ شده. متاسفانه من میبینم کمتر برای علما، حالا به عالم خاصی اشاره نمیکنم، هیچ اصلا عالم خاصی هدایا مثل قدیم نیست، قدیم زیاد بود. تو پرانتز است حضور میگن یه بشارتی بدین شما. راضی ام، هر کس گفت خیلی خوب بود، یعنی مناسب برای ضایع کردن من دیگه، خیلی خوب بود. بله آره راست میگه، من بشارت میدم که این صدقه های شما مورد سرقت قرار نخواهد گرفت، در این حد میتونم بشارت بدم، آره انشالله در مسیر خودش قرار خواهد گرفت. شما هم کلاس این که آبروریزی کرده بودین تو صدقات دیگه، آره بله بود، آسیبت بلند مدت. چرا دیگه؟ شما افت کرده بودین دیگه. چرا؟ همه کلاس ها روش داشتن غیر از کلاس چهارشنبه، کلاس تفسیر. کی گوشتی بقیه فیض ببرم؟ بعدی من در عدیه خودم بودم، همه غیر چهارشنبه یا من متوجه میشه. حاضر شما رزم که مردم هدیه میدادن دیگه، میومدن پیش اینها تورات میخوندن، یه چیزی میگرفتن. خدا خیر بده، آقای نصیریان فیلم شکارچی شنبه خیلی خوب اینو نشون داد، خیلی خوب حرکات و چشمایشون و اون کارهایی که میکرد و اینا خیلی خوب بود.
میرسیم، الان به اون قسمت ها میرسیم. چاپ کنید، چاپ نمیکردن، مینویسن، چاپ کنه نبود اون موقع.
سوم، بشارت دادیم، هدیه گرفتیم، گفتیم، هجرت کردیم، پیغمبر به دنیا اومد.
این که از بنی اسماعیل که ما منتظره بنی اسرائیل بودیم، یعنی بنی یعقوب بودیم، این با تعریفای ما و انتظار ما نمیخونه. چه کار کنیم؟ نگرانی آغاز شد که الان اگر این حاکم بشه جایگاه مادی و نگرانی علما از زوال جایگاه مادی و معنوی. جایگاه مادی که معلومه، مردم دیگه چیزی نمیارن دیگه، اشتباه در اومد. اما واقعا بعضی وقتا جایگاه معنوی از مادی مهمتره. یعنی من مثلا میگم آقا بذارید من توی اداره رئیس باشم، حقوق من ماهی 500,000 تومان. میگن خب معاون باش ماهی 50,000. میگم نه، 500,000 ولی فقط من رئیس باشم. میگن رضایت شغلی برای بعضیا، ولی دوست دارن حتما رئیس باشم. اینا برای مردم یه مرجعیتی دارن، مردم بیان پیش اینا عرض. این از اون شهواتیه که انسان باید چشیده باشه. خب به جاه، آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون میره حب جاهه، حب بزرگی، بیان عرض ارادت بکنن، خاکساری بکنن، گردنی کج بکنن، چیزی بیارن. اگه به مرحله دیگه دستوسی و این جور تبرک و اینا که هیچی دیگه، اصلا اینقدر کیف داره که یعنی باید تنترانی تا نخوری ندانیه. احساس کردن این از بین میره، چون پیغمبر میاد ملاکایی میاره که اینا توش نیستن. لذا پنجم، تغییر و کتمان توسط علما و تقلید عوام از ایشان. اینا بعد از این که متوجه شدن که تو اون فیلم آقای مجیدی این آقای تنابنده این نقش رو بازی میکرد که فهمید این جوریه، تغییر کردن در این حد که بکشیم. این قضیه کشتن میدونه از کی آغاز شد؟ اینا خب خیلی پیگیر بودن، دیدن یه چیزهایی از آنچه که شنیدن به هاشم میخوره، جد اعلای پیغمبر، رفتن که هاشم رو بکشن، نشد. اومدن تا برسن به عبدالمطلب، نتونستن، رفتن سراغ عبدالله. برخی مستندات، من تحقیق نکردم، ولی برخی مستندات تاریخی میگن عبدالله شهید شد. اینا نمیدونستن که آمنه بارداره. عبدالله رو تو سفر تو جوانی کشتن که پیامبر اصلا نطفهشون منعقد، نمیدونستن که آمنه بارداره و عبدالله تو سفره. لذا برخی مردم اصلا عبدالله رو شهید کردن. و وقتی که این مولود به دنیا اومد و اون علاماتی که اینا شنیده بودن تو نجوم و جاهای دیگه، اون علامات رو دیدن و مطمئن شدن این همونه، رفتن که خود حضرت رو بکشن. لذا به درستی آقای مجیدی خدا خیلی شده تو اون فیلم اینو نشون داد، جریان حلیمه سعدیه فقط موضوع این که بچه بره خارج شهر مثل بقیه بچه ها بزرگ بشه نبودن، قضیه حفظ جان پیغمبر بود. و میگم به درستی نشون داد که همسر حلیمه مراقب بود و چند سری جا اون دو سه تا خانوم اومدن که میخواستن اینجای پیغمبر ببینن اون خال هست و اینا کاملا مستنده، یعنی در مورد پیغمبر کاملا مستند. در مورد شهادت عبدالله برخی نقلام میگن، منم تحقیق نکردم که ببینم چقدر کدومش قویه. اینا که منتظر پیغمبرن، نظر عوض شد، نه در این حد که حالا نه در این حد که بریم بکشیمش، این حالا که نمیخواد برای ما بجوشه نجوشه، بریم بکشیم پیغمبرو. و کتمان کردن همه چیو، آنچه در مورد پیغمبر بود کامل، تورات هم از اون موقع تغییر کرد. لذا این که یه جایی در سوره آل که بقره هم پیغمبر به اینا میگه فتلوها، برین توراتو بیارید و بخونید، اونجا عرض کردم که این علامت چیه؟ چی؟ تا زمان پیغمبر تورات خیلی تحریف نشده بوده، یعنی اینا وقتی پیغمبر اون که والا پیغمبر بگه اون تورات که چی توش نیست بیارین بخونین که نقض غرضه، معلومه تورات و انجیلی که در زمان پیغمبر بوده تا حدود زیادی باز قابل استناد بوده. لذا پیغمبر میگه همونو بیارین بخون، همون که شما میگین بخونین، و اینا حاضر نشدن، رفتن و دیگه مواجه شدیم با توراتی که آقای نصیریان میشینه مینویسه. خب قشنگ میومدن مثلا فلان چیز گفت تورات مینویسه، این بخشی از توراته، و اینا به مرور اضافه شد. حالا شما فکر کنین علمای یه دین بر اساس شهوات خودشون یه چیزهایی به کتاب آسمانی اضافه بکنن، در ارتباط با انتهای قضیه نیاز به توضیح خاصی احساس نمیشه. خب 7:40 شد، نمیرسیم یک تومون رو بگیم. عرض کنیم که نه این آیه طولانیه، هفته بعد صبر کنیم. سوال بچهای مجازی تا اول این جلسه بفرستیم بخونیم. طبق مطالعاتی که از کتاب سر المستتر علوم غریبه و برخی مطالب دیگر در خصوص علم الاسما داشتم، به این نتیجه محاسباتی رسیدم که همهمه سر کلاس باعث عواقب دنیایی و اخروی فراوانی خواهد شد. بله ایشون نه من. نتیجه محاسبه ایم که اسم خودم و به خصوص اسم فرزندم اصلا مناسب نیست. طبق فرمول هایی که شیخ بهایی گفته بودن یک اپلیکیشن نوشتم، اسامی خانواده و مادران را وارد کردم، دیدم زمان مرگ، بیماری و وضعیت مالی آنها کاملا درست بود. چون خود شیخ بهایی گفتن که زودتر از کلاس خارج نشین، اگه زودتر خارج میشین حتما به خانواده سلام گرم استاد رو ابلاغ بفرمایید. بله شیخ بهایی گفتن اگه به مطلب شک دارید در بین افراد خانواده خود بررسی کنید. الان اسم فرزندم فاطمه است و اسم فاطمه بسیار بسیار بد می باشد. با وجود علمی که در این زمینه از قبل وجود داشت و ما مطلع نبودیم، الان باید چه کنیم؟ تغییرش را اعمال کنیم؟ من بودم نمیکرد. اصلا بیزو توجه نمیکرد. استاد واقعا حالم بده. از یک طرف داغ هموطنامون، از یک طرف به خطر افتادن امنیتمون تو وضع فعلی، از یک طرف یه عده صفا که الان خوشحالن، از یک طرف خودیابی، خودیایی که نیرو امنیتی رو میزنن، واقعا امنیتی ها تقصیر دارن. ببینید در همون روز تشریف از این هفته قبل همین موقع 65 تا انفجار رو اینا کشف و جلوگیری، ولی نمیگن تفلک ها، چون اگر بگن اصلا چی همه مردم خوف تمام کشور رو میگیره. لذا واقعا این که با وجود این همه دشمن، ببینید اگر خوب دقت کنیم، اگر بمبگذاری بود یه مقدار گاف امنیتی حساب میشد. چرا؟ چون این که اینا تو اطلاعات این شکلیه، مثلا این سری فروشنده مواد شیمیایی هم که اینا ممکنه به کار بره، وقتی اینا فروش غیر معمول یا ناشناس دارن، اطلاعات اون قسمت رو ورود میکنه. به کی فروختیم؟ چقدر فروختی؟ چرا؟ برای چی میخواستن؟ یعنی اگه بمب بود این یه حدی قابل، اما که نیروی انتحاری، شما فرض کنید این دوتا ملعون دنیا و آخرت، طرف از 10 روز پیش رفته توی خونه ای خزیده گوشه ای، اون روز اومده بیرون، واقعا نه، یعنی رو همتی چیکار کنه؟ از اون تا گربگور اومد بیرون تو کوچه خودش منفجر، الان چیکار کنیم؟ ما که تو هر کوچه نمیتونیم نیرو بذاریم که. و تفلک ها هم قبلش و هم بعدش تو دستگیری خیلی قوی عمل کردن، فقط بدیش این رجس خونیه. خب ما این که این مقدار هی رجس میخونیم و مردم منتظره، ببینید ما نمیتونیم الان بگیم که توی چه میدونم دریای سرخ و توی شمال سرزمین‌های اشغالی و جنوب لبنان چیکار داریم، تو عراق چیکار داریم میکنیم. بابا اینقدر نگیم، یا مثل حاج قاسم همون لحظات خاکسپاری یه مرکز داعش رو لااقل بزنیم. اگه بر دلیلی امکان نداره که منم وارد نیستم، بلد زیاد نگین. هی وقتی رجز میخونی مردم، خب بعد مثلا فلان میکنیم اسرائیل اینطور، خب الان چی شد؟ داعش رو فلان میکنیم، خب کو؟ اینقدر نگین. ما یه مدتی میزان رجز خونیمون، بعد شهید فخریزاده چی گفتیم؟ خب چیکار کردیم؟ پی میگین میگین، بعد مردم ناراحت میشن، میخوام کاری بکنید دیگه، انتقام سخت انتقام سخت. نه وارد نشی. استاد چرا میلاد از هزار سال قبل تعطیل نیست و میلاد امیرانو تعطیله؟ دلیل خاصی داره؟ نمیدونم، احتمالاً فمینیسم اون موقع خیلی قوی نبوده که این کارو انجام بده. داشت. من بودم 13 رجب رم از تعطیلی خارج بودم. باشه اعتکاف، هر کی میخواد مرخصی بگیره. اصلا تو کشور ولادت شهادت نمیدم که روز ولادت شهادت برای اهل بیت برنامه بگیریم. تعطیل میکنیم رحلت امام، همین میرن رحلت امام، چون خیلی بهشون فشار اومده کنار آب که این قم با آب خنک شه. مثلا باز میخوام این که ما از ذات صدر خودمون آگاه نیستیم، چون زمینه بروز نداریم و اگه در شرایطی قرار بگیریم که منجر به بروز صفاتی از ما بشه که خوب نیست، یعنی ویژگی بدی از خودمون رو برای ما روشن کنه، ما که از اول نخواستیم ویژگی رو داشته باشیم. منظورم که خب اون ذات صدر که اگه بدن باشه رو خدا در ما قرار داده، نخه اون نتیجه خواست خودمونه. ما قدرت تغییرش رو داریم. آره، اگه کلا انسان بدی خلق شده باشیم چی؟ ما بد خلق نشیم، همه خوب خلق میشیم. نمیدونم از خوب عرض کردم. آره، اگه بیانم شما اصفایی میکنم، نه کاملا معلومه. ببینید، اولا باعث آن چه در ذات صدره از ما سوال نمیپرسن، چون این بروزی نداشته. دوم این که اون ذات صدر بسته به امیال و تمایلات ماست، خوب باشه خوب، بد باشه بد. لذا ما اگر خوب عمل بکنیم، ذات صدر ما هم یه چیز خوبی خواهد، یعنی سر یه امتحانی قرار بگیریم، چون ذات صدرمون خوبه حتما خوب امتحان پس خواهیم داد. بذار اصلا بهش فکر نکنیم، مسیر خوبو بریم. ببخشید، من چند وقت پیش تو سایت آیت الله جاودان حفظه الله دیدم که برای بررسی یه سری از مشکلات شماره آقای رو گذاشتن که از شاگردان آیت الله جاودان هم هستن. بس هفته پیش مطرح شد در این مورد. آره، اگه شاید که سوال پرسیده که مثلا مشکلاتی به کی مراجعه بکنیم، گفتن که همچین موردی هست، مثلا میتونید مراجعه کنید. چرا میشه سوال پرسیدن در مورد که با فردی که در خانواده عقدش با هم متفاوته بحث کنیم؟ خیلی از صحبتایی که میشه مطمئنا نباید چیزی بگم، اما چیزی نگفتن به نظر غیبت نیست؟ بعدی اون افراد گفتن میشه حرفی ندم غیبت میشه. نمیدونم، اگر میتونین جلو غیبت رو بگیرین بگیرین، اگر میتونین جا رو ترک بکنین. من فضا خانوادگی شما رو نمیدونم، ممکن یه جمله شما بگین اون صد تا حرف زشتر بزنه، یا یه حرفی بزنین رابطه خانوادگی الی الابد خراب شه. چون شرایطو نمیدونم نمیتونم اظهار نظر کنم. قسمت بعد لطفا آهسته بخونید. نمیدونم واقعا تو شرایط شما نیستم، کجا سکوت کنین، کجا حرف بزنین. یعنی که شما در مورد یه آدم از من سوال میکنین، مثلا نمیدونم آدم کیه، خب چی بگم در مورد اون آدم؟ عرض کنم که ببخشید گفتید محضر کدوم عالم رفته بودید؟ نگفتم. یکی از شاگردان آیت الله نخودکی. شناسه صلوات به روح آقای نخودکی. ایشون از دنیا رفتن، دیگه نمیشه بهشون مراجعه کرد. شناسه 18. حالا اون که قبلا گفتین که ناخواسته بوده، ولی سعی کنین توی مثلا چیزی مثل کباب یا چیز دیگری که گوش هست بخورین که اون از بین بره. در مورد بحث هم حرف نظم که آقای علی تقوی، نمیدونم شما میشناسیدشون یا خیر، اما ایشون در این زمینه کلاس و کتاب پرمحتوا دارن که دید و اطلاعات بنده و مادرم خیلی عوض کردن. ما متوجه تکلیف بسیار خودمون در این مورد شدیم، اما من نمیدونم. مامانم هم بهم میگه شما که اینقدر کلاس میری بیا شروع کن تذکر لسانی هم تحصیل البته برای تو اصول. نمیدونم باید چه کنم، یه حالیم الان چه حالی هستین دقیقا نمیدونم. کلاس ایشون رو معرفی کردیم، بچه‌ها دیروز یه نامه با شناسه داده بودن که برخی بچه‌ها اونجا شرکت میکنن تند امر رو نهی میکنن. گفتم من نمیدونم واقعا، خود ایشون رو هم نمیشناسم، تا حالا زیارتشون نکردم، همین کتاباشون که از بزرگواران هدیه آوردن برای من نگاه کردم. ولی اینکه اگه برای من کاری میتونیم بکنیم، هر کی هر کاری میتونه حتما. شناسه شادی روح شهدا صلوات. سوال روانشناسان است، باید به متخصص مراجعه بکنه بگه ریشش چی بوده، چقدر بوده، الان چه حالی، من نمیدونم. شناسه شب قدر 1403. نرسیدیم که هنوز. حالا این که شما جای دیگری برین یا مثلا به صورت برخط تعقیب بکنین، اینم یه توفیقی، آدم چه میدونه کدومش بالاتره، قصه نخوره. میشه با استاد همین جلسه بگین برای پدرم که امروز تصادف کردن حمد شفا؟ چشم. شناسه باران. نه شما چیز کنید، شما ادامه بدید و اجازه ندید این افتراق چی بیشتر بشه. استاد وقتتون بخیر آقا، میشه بگید چه تاریخی قراره ببرید مشهد؟ انشالله 22 بهمن اگر که بلیط جور بشه و اتفاق خاصی نیفته. جهت برادشتن همه حاجا، شادی رو همه گذشتگان، شهدای کرمان، شهدای هواپیمای اوکراینی که این ایام، شهید احمد کاظمی که سالگردشونه، و جهت شفای همه مرزا، مجروحین حادثه کرمان و مریضی که گفتن که براشون دعا بکنیم، هدیه پیشگاه امام باقر علیه السلام، صلواتی با حمد شفا هدیه بفرمایید.